بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در بحث گذشته این سؤال را مطرح کردیم که در قرآن کریم که در آیات بسیاری به عالم طبیعت پرداخته شده است و از آن برای خداشناسی به عنوان آیات و بیانات الهی در باب خداشناسی یاد شده، این نشان دهنده این است که مسئله شناخت عالم طبیعت از منظر قرآن دارای اهمیت ویژه است. حال آیا اون چی که در قرآن کریم در باب شناخت طبیعت بیان شده با اون چی که دانشمندان علوم طبیعی در باب طبیعت شناسی بیان کرده و می کنند چه نسبتی دارد؟ آیا از همون جنس و از همون سنخ است یا با آن متفاوت است؟ آیا طبیعت شناسی قرآنی از سنخ طبیعت شناسی علمی و تجربی است یا با آن متفاوت است؟ همچنین در مقایسه با طبیعت شناسی فلسفی چه نسبتی بین نگرش قرآنی به طبیعت وجود دارد با نگرش فلسفی به طبیعت؟ خب بحث نسبتاً مفصلی شد و نتیجه این شد که ما بایستی زوایای بحث را از هم جدا کنیم تا بتوانیم به این پرسش پاسخ روشن و دقیق بدهیم. از نظر منبع معرفت و روش معرفت، طبیعت شناسی قرآنی با طبیعت شناسی علمی متفاوت است، همچنین با طبیعت شناسی فلسفی، برای اینکه سرچشمه و منبع معرفت قرآنی وحی است، در حالی که منبع معرفت علمی حواس، مشاهده حسی و تفکر انسان است و وحی خطاپذیر نیست. یعنی اون چه که در قرآن کریم در باب طبیعت بیان می شود همه حق است، چون از طریق وحی آمده و وحی خطاپذیر نیست، در حالی که منبع حس و عقل یا تفکر عقلی احتمال خطا درش هست، این خطا پذیره. بنابراین از جنبه منبع و منشأ معرفت و شناخت، معرفت قرآنی یا طبیعت شناسی قرآنی هم با طبیعت شناسی علمی متفاوت است و هم با طبیعت شناسی فلسفی. البته این نکته را عرض کردم که قرآن کریم هم ابزارهای حسی معرفت را تأیید کرده و هم ابزار عقلی معرفت را، یعنی هم اون چه که در تفکر فلسفی به عنوان عقل و تفکر عقلی استفاده می شود قرآن تأیید می کنه و هم اون چه که در رشته های علمی در باب طبیعت شناسی از حواس و از مشاهده و آزمون حسی استفاده می شود این را قرآن می پذیره. می پذیرد یعنی مشروعیت داره، بیراهه نیست. البته عرض کردیم چون اینها خطا پذیره، اینجور نیست که نتیجهش همواره به حقیقت برسه، اما بالاخره راه مرتعیدیست. این در واقع جنبه تفاوت بین جهت تفاوت طبیعت شناسی قرآنی است با طبیعت شناسی علمی و فلسفی. این یک فرق، این فرق اساسی. بعد یه فرق دیگه هم عرض کردیم که در طبیعت شناسی علمی هدف و مقصود صرفاً کشف قوانین طبیعت است، به فراسوی عالم طبیعت یا متافیزیک ماورای طبیعت نظری ندارد علم طبیعی و تجربی. اما طبیعت شناسی قرآنی از جنبه هدف فراتر است از اونچه که طبیعت شناسی علمی تعقیب میکنه و در نظر داره. بنابراین نسبت بین طبیعت شناسی قرآنی با طبیعت شناسی علمی نسبت زیاده و نقصان است، یعنی اون چراغ قرآن مد نظر دارد افزون بر آن چیزی است که علم در نظر دارد. اما بالاخره اون چیزی که در علم در نظر دارد، علم طبیعی، قرآن هم اون را تأیید میکنه، یعنی اون را در نظر داره. اینجور نیست که در تبیین پدیده های طبیعی یا بیان قواعد حاکم بر طبیعت قرآن کریم حقیقتا نخواهد طبیعت را بشناساند یا کشف قوانین کند، میخواهد. این مقصود قرآنه. اما علم طبیعی ایست میکنه، یعنی مقصودش حصریست، در همین مقدار است، به ماورای طبیعت اصلا نظری نداره چون ابزارشو نداره. ولی قرآن کریم افزون بر این مقصود، مقصود متافیزیکی که همان فلسفی است یا کلامی است، اون هم داره. این هم یک نکته که باز تفاوت است، منتها تفاوت تباینی نیست، تفاوت زیاده و نقصان است، افزایش و کم و زیاد است. این هم یک نکته. نکته دیگری که چون بعضی از سوالاتی که دوستان بعد از مباحثه کردن، این را عرض میکنم که این ابهامات اگر هست برطرف بشود، ما اصلا بحث را اینجور مطرح نکردیم که قرآن آمده است تا به همه ساحتهای عالم طبیعت و ابعاد آن و همه پدیده های طبیعی بپردازد و قوانین حاکم بر این عالم را در همه حوزه ها و همه عرصه ها بیان بکنه. ما که از چیزی نگفتیم، بندش این چیزی عرض نکردم، چون بعضی از دوستان میگفتن که آخر شما با موارد محدودی که در قرآن کریم هست و آمده چطور میاید مقایسه میکنید، میگویید طبیعت شناسی قرآنی به طبیعت شناسی علمی. ما که این را نگفتیم، عرض ما این است که قرآن کریم بالاخره فی الجمله به تبیین پدیده های عالم طبیعت یا قوانین حاکم بر طبیعت پرداخته. این را نمیتونیم منکر باشیم. اون مقدار که قرآن کریم پرداخته است، اون را داریم مقایسه میکنیم با طبیعت شناسی علمی یا فلسفی. بسیار روشن است که قرآن کریم هدف اساسیش همونطوری که خود فرموده هدایت بشر است، منتها و هدایت هم معنیش این است که میخواهد انسان را به خداشناسی، به وظایفی که در قبال خدا، خدای متعال داره، آگاه کند تا انسان به کمال خودش برسه. در واقع هدف نهایی قرآن به کمال رساندن انسان است، که این از راه خودشناسی و خداشناسی و وظیفه شناسی و اینها حاصل میشه. این هدف قرآنه. منتها خب شناخت عالم طبیعت که از مؤلفه های همین هدایت است، یعنی برای اینکه انسان هدایت بشود، یعنی خدا را بشناسد، یک راهش از جهان را بشناسد، خود را بشناسد. و در باب جهان شناسی انسان میتواند از راه تفکر و ابزارهای معرفت وارد بشود، چون میتواند قرآن به حد اقل بسنده کرده، به صورت مستوفان نیامده. علتش هم این است که این راه برای انسان بازه که میتواند خود با بهرهگیری از ادراکات و ابزارهای معرفتی که خدا به او داده جهان را بشناسد و از این شناخت خدا را بشناسد. این در توان انسان است. چون در توان انسان است، قرآن کریم نیامده است به صورت مستوفا و همه جانبه و گسترده وارد بشود، اما به یک مواردی، حالا اون موارد تعدادش کشف شده، معلوم شده، شاید بعدها هم معلوم بشه، بالاخره به مواردی پرداخته. ما این را عرض میکنیم، پس ادعا نکردیم، یعنی اصلا این حرف رو نزدیم و نمیزنیم که قرآن یکی از اهداف اساسیش شناسوندن عالم طبیعت به بشر بوده از راه وحی. نه، قسمتش را از راه وحی برای بشر بیان فرموده، قسمتش را واگذار کرده از خود انسان با استفاده از ابزارهای معرفتی خدا داده این کار را بکنه. نهایت می فرمایید این که آیا اون مقداری که، یعنی پس بنابراین حالا مورد اتفاق است این مطلب که اون چه که در قرآن کریم در باب طبیعت شناسی آمده است این محدوده، این محدوده به اصطلاح فی الجمله از نه بالجمله. حالا سخن در این است که آیا این موارد محدود از قبیل اصول و پایه ها و معرفت های کلیدی و ریشه‌ای و بنیادی در طبیعت شناسی است یا نه موارد و نمونه هایی است از قوانین حاکم بر طبیعت که انسان هم ممکن است، بلکه ممکن است که هیچ، یعنی در مسیر تلاش فکری و معرفتی نمونه هایی را هم خودش کشف میکنه، نمونه هایی را هم قرآن از راه وجه خودش قرار داده، نه این که در مقام دادن کلیدهای اساسی معرفت در باب طبیعت شناسی بوده باشد. بله، حالا بحث در اینه دیگه که آیا ببینیم در قرآن کریم، حالا بعد روایات هم همینطوره، به خصوص در قرآن که منبع اصلی دین شناسی و معرفت دینی است، برخی همونطوری که جناب عالی اشاره کردید فرمودید اعتقاد دارن که قرآن گرچه فی الجمله است نه بالجمله، اما فی الجمله ها اصوله، مبانیست. بنابراین طبق این دیدگاه ما میتوانیم یک فیزیک شناسی اسلامی به این معنا داشته باشیم و این را تشبیه، یا مثلا شیمی شناسی اسلامی به این معنا، زیست شناسی یا شناسی اسلامی به این معنا، و تشبیه کردن این را به اون چه که در اصول، علم اصول یا در فقه، در بعضی از ابواب فقه داریم. قرآن کریم یعنی این دیدگاه این را میگه، میگوید که قرآن و همچنین روایات در بعضی از عرصه های فقه تفصیلا وارد شدن، مثلا در باب عبادات، اما در بعضی از عرصه های فقه مثلا معاملات نه، تفصیلا بیان نکرده، یک سلسله اصولی داده، مثل این که مثلا احل الله البیع و حرم الربا، این یک قاعده و اصل است در باب معامله و این که پیغمبر مثلا فرمود لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، این یک قاعده و اصل است در باب معاملات. لذا مثلا مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه و قدس الله نفسه و زکیه با همین دو سه تا آیه و حدیث کتابی به نام البیع می‌نویسد در کتاب معروف خودشون، ولی همین چند تا بیشتر نیست، متو اصوله با کنکاش و استفاده از و یه مقداری هم اصول یعنی مبانی در واقع اصولی مثل استصحاب لا تنقض الیقین مثلا به شک. این یه دیدگاهی است که بعضی از اساتید معتقد هستند که قرآن اینجوره در باب طبیعت شناسی، ولذا به یک شیخ انصاری میخوام در فیزیک، یک شیخ انصاری میخوام در شیمی، یک شیخ انصاری میخوام در گیاهشناسی، در فیزیولوژی و غیر ذلک تا کتابی بنویسد بر اساس همین مبانی قرآنی و بقیهش استفاده از ابزارهای معرفت منتها روی این شالوده ها. اون وقت ما میتوانیم بگوییم که این مثلا رشته علمی ما در فلان حوزه طبیعت شناسی این اسلامی هست، همونطوری که میگیم اصول فقه ما مثلا اسلامی هست یا فقه ما در باب معاملات ما اسلامی هستن، همه جزئیاتش را که از قرآن روایات نداریم که اصولی داریم، بقیهش را بر اساس اون اصول کشف میکنیم. این که آیا این درست است یا نه، تا کنون رو چند بار من این مطلب را این نظریه را مورد توجه قرار دادم، هنوز برای حقیر روشن نشده این مطلب، این سخن، یعنی لااقل صاحب نظریه اینا مدلل نکرده در حد ادعاست. تا حال الی یومنا هذا که من دارم صحبت میکنم این نظریه مطرح شده، نوشته هم شده است، اما دلیل نداره، ادعاست. من یه وقت هم عرض کردم که اگر بخواهن این نظریه را مدلل کنن، راهش اینه یه تیمی را یه گروهی را از محققین تشکیل بدهند زیر نظر خودشون و اینها را وادار کنند که احادیث و آیات و اینها را بررسی بکنند تا معلوم بشود که آیا مثلا کتاب از سماع و العالم بهار را مثلا روایات، آیا اون مطالبی که ائمه طاهرین در باب طبیعت شناسی ارائه کرده اند از مقوله لا تنقض الیقین به شک است یا از قبیل لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه است یا نه اینا یه رهنمودهای خاصی است در پدیده‌های خاصی. حالا میشود از باب تمثیل و تشبیه و تنقیح منافع اینها راه را آدم باز کنه اون راه داریم بره، اما اینکه اصولی باشه، مبادی باشه که ما از فیزیکدان‌های عالم بخواهیم بیایید این مبانی را از وحی بگیرید، بسم الله در آکادمی ها و در به اصطلاح مراکز دانشگاهی خودتون پژوهش کنید، این تا حال ثابت نشده، زده ادعاست که فرمودن که حالا چون ما کار نکردیم میگیم نداریم، باید کار بکنیم ببینیم داریم یا نه. منظورم میگه که بندگی من همین قدره، خود نیامدن این را با مدلل کنن، چون این مقداری که در قرآن ما میبینیم اینا که از این قسم نیست. خب یک بحثی راجع به باد و باران و عرض می‌شود که کوه‌ها اینا ستون مثلا زمین هستند و عرض می‌شود خدمت شما که انهاری جاری می‌شود و چشمه‌هایی می‌جوشد و بعد درختانی سبز می‌شوند و انواع مختلف گیاهان می‌رویند و اینجور چیز هست. اینا هیچکدوم از قبیل اصول نیست که مثلا بگیم الان در آیات قرآن در باب گیاه شناسی یک چند تا اصل به ما داده شد که بر اساس این اصول دیگه حالا ما کاوش و مطالعه بکنیم. این از کدام حداقل برای حقیر هنوز این ثابت نشده، چیزی نیافتم وقتی تأمل کردم برای این نظریه. حالا البته این رو ما فعلا همچنان گذری عرض کردیم، نیاز به این داره که انشالله چون در قصدم هست، چون به هر حال احترام یک نظریه که همش نیست که ما قبول بکنیم که طرح یک نظریه، نقد یک نظریه، بررسی عالمانه هم احترامه. اینجور نیست که حالا اگه بخوایم یک کسی احترام بگذاریم بعد هر چی میگه بگیم خوبه، نه، اگر حرفی داره اون حرف رو بیاریم. من پارسال که در مؤسسه اون سابق بحث میکردم نظریه ایشان را، الان جزوهش هست، اصلا کل کتاب ایشان را با مطالعات قبلی یه جزوه کردم، در اختیار دوستان قرار دادم که مطالعه کنن و بحث کنیم. بعضیش رو قبول کردیم، بعضیش رو قبول نکردیم، استفاده کردیم و استفاده هم میبریم. این نیازمند یه بررسی بیشتری هست. ولی چون شما سوال فرمودید، تا کنون حقیر این مدعا بران ثابت نشده که اصول باشه، این از مقوله اصول باشه. یک سلسله گزاره‌های جزئی هست نسبت به بعضی پدیده ها. یعنی بعد میفرمایید تا حالا اینجوریه، دلیلی هم اقامه نکردن ها که نشون بدهن از باب مقایسه بگن بله این یک، این دو، این سه، اینا اصوله. الان به هر فیزیکدانی، به هر شیمیدانی بگوییم دیگه بله در فیزیک این اصل است. چون در حقوقدانها مثلا ممکن است به قاعده های فقهی در معاملات ما به عنوان یک قاعده حقوقی بنگرند، بگن یه اصل حقوقی، حالا ما چه قبول بکنیم چه قبول نکنیم. یعنی در محضر که از دوستان که از در حقوق بین الملل تخصص دارن هم نشسته این همه عرض میکنن، ممکنه که بگن اصل حقوقی اصل است. حالا ما میپذیریم رو مبانی انسان شناسیمون، جهان شناسی، یا نمیپذیریم. اما این که باد میآید و ابرها تصریف ریاه و جریان آب و رویش گیاه، اینا اصول نیست. اینا بیان یک سلسله رخدادهایی است در عالم طبیعت و قوانینی است بر اینا حاکم هست، نه از باب اصول طبیعت شناسی به نظرم نباشه. اون آیه شریفه ای که و نزلنا المشاکل، بله، نزلنا الکتاب تبیانا لکل شیء، آیه سوره مبارک النحل است. معمولا مفسران، پارسال ما بحث کردیم، حالا نمیخوام باید برگردم، یه وقتی تو بررسی کردیم، معمولا مفسران گفتن که تبیان کل شیء است در راستای هدفش، یعنی قرآن برای اون هدفی که نازل شده است فروگذار نکرده است. اون چیست؟ اون هدایت انسان است که مثلا حالا این من یه آیه اینجا یادداشت کردم، آیات زیاده، میفهمد لقد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الی صراط مستقیم. این آیه شریف سوره مائده آیه 15 و 16، آیه 15 و 16. خب این هدف قرآن دیگه، به صراط مستقیم هدایت میکنه، از ظلمت ها انسان را بیرون میاره، در وادی نور قرار میده. آیا حالا برای اینکه این کار رو بکنه باید اصول طبیعت شناسی رو به ما بده یا راهش رو یاد بده؟ راه طبیعت شناسی ابزارش چیه؟ این حواس و تفکر عرویز، بسم الله بید مطالعه کن، یاد بگید. حالا از راه امتنان و تفضل و اینکه بیشتر بتواند انسانها را در حتی دوره های پیشین، چون بالاخره علم تدریجا حاصل میشه، شناخت طبیعت از راه عادی، یه نمونه هایی هم خودش در اختیار قرار داده که دست بشر باز باشه. اما حالا آیا مقتضای هدایتگر بودن قرآن در حال طبیعت شناسی این است که اصول را هم به ما بدهد؟ نه، این دیگه از این واقعا در نمیاد که باید اصول را هم به ما بدهد. معمول مفسرین اینجور معنا کردن. البته یک سخنی دارد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه که قبلا هم عرض کردیم، ایشان میفرماید با توجه به روایاتی که داریم، البته میفهمند با توجه به روایاتی که از ائمه طاهرین داریم و در سال قبل هم نمونه هایش رو بنده اینجا آوردم خوندم، که فرمودن که در قرآن علم ما کان و ما یکون آمده و نحن نعلم، اونم پیش ماست. دو تا مطلب است، قرآن علم ما کان و ما یکون را دارد و اون علم هم نزد ماست. خب ایشان فرمودن با توجه به لو صحت روایات، البته یه جور تنجیزی نمیگویند، میگن لو صحت روایات، یعنی اگر روایات تمام باشه که ما دیگه یقین کنیم ائمه این رو فرموده اند، باید قائل بشویم به دو تا زبان برای قرآن، یکی زبان عادی، یکی غیر عادی. باید اینجوری قائل بشیم، بگوییم اون چه که زبان عادی قرآن است ازش تبیان کل شی در نمیاد، مقداری است. اما اون چیزی که زبان غیر عادی است که نوع مردم نمیفهمند، اهلش میفهمد، انما یعرف القرآن من خوطب به لا یمسه الا المطهرون، این آیات از این قبیل، بله اونا ائمه دارن. یعنی امام صادق بنا باشد در فیزیک و شیمی وارد بشود، همه فیزیکدان باید پیش دست بخوانند. اینا داره، از کجا داره؟ از باطن قرآن داره، البته ما نمیفهمیم. پس اون یک علم دیگری است، یک جنس و سنخ دیگری است. این مثل این است که قرآن میفرماید، بعد ما این خدای متعال میفرماید که انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، سوره زخرف آیه 3 و اوائل سوره زخرف است، سوره 43. انا جعلناه قرآنا لعلكم عربيا لعلكم تعقلون و انه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. این مراتب داره. اون ام الكتابش ما چه میفهمیم؟ اون در اختیار اهلی کسانی است که لا یمسو الا المطهرون، که مطهرون هم سوره احزاب معرفی شده است، اهل بیت. بنابراین این بحثا هست، این ملاحظه کنید، ذرایفی است انصافا که در باب آیات قرآن را چه آدم میخواد صحبت بکنه تا وارد نشده. همچنان یک نگاه سعدی خیال میکنه خیلی آسانه، وقتی که آدم پاش جلو میذاره وارد میشود، یه اطراف مسئله را کنکاش میکنه، این انصافا کار خیلی سختی است. یعنی تفسیر کردن قرآن و وارد تفسیر قرآن شدن خیلی مرد و خلاصه آدم ملا میخواد. لذا مثل تبرسی 60 سال خیلی کم نیست واقعا، 60 سال تو حوزه های مختلف علم می اندوزد، اون وقت 10 سال تفسیر می نویسد، می شود مجموع. اینا مهم است، اینا واقعا درسه، کار بزرگان برای ما خیلی درسه. یک کلمه تفسیره میخوام باز بکنم، ما یه آفت هایی توی همین نظام های آموزشی حوزه همون داریم، شتاب زدگی یکیشه. قدیما شتاب زده نبودن علما، الان شتاب زده این ماها، یعنی سریع میخواهیم به اون گله ها برسیم. علامه هلی، شما ملاحظه کنید علامه هلی کلی حاشیه می نویسه، شرح می نویسد بر خواجه و بر یاقوت و بر دیگری، کم کم خودش میشه ماتن. یعنی از معبر حاشیه و شرح میشه ماتن. الان اینجورا نیست، الان می بینید یک مرتبه آقا رفت متن مافوق متن نوشت. این شتابه چرا انقدر شتاب داده است؟ بعضی از اساتید هستن، مثلا مرحوم آیت الله ستوده مرجع، واقعا مجتهد بود دیگه بلا شک، اصلا خیلی از مجتهدین شاگرد ایشان بودن و هستن، همین الانش هم از شاگردان ایشون، اصلا تا آخر آن دست خارج نگفت خارج فقه اصول، همین مقاصد میگفت کفایه. از 8 نشست رو منبر این مسجد امام حسین عسکری تا 11 پیرمرد، یه جا اصلا تکون نمیخورد. این 8 که اینجا بود نشست تا 9 دوباره شاگردا عوض میشدن، آیا یه دهی میموندن، دوباره 9 تا 10، دوباره 10 تا 11 یک کفایه میگفت و دو تا مقاصد میگفت. ما عرفت دستش نبیده، همجور اصلا مقاصد را که میگفت انگار همه تو دستش بود، میگفت و توضیح میداد، دوباره هم از رو میخوانه. الان هم هستن بعضی هستن، اما بعضی ها مثل امثال بنده خیلی شتاب داده، زود یک مرتبه رساله شون شاید الان دست چاپ یا دست چاپ باشه مجوز بگیرن. چیلی عدد نکنیم، شتاب زدگی چیز خوبی نیست، پخته آدم باید بشه، پختگی خوبه. ملاحظه نفهمه چه از بکنم، این تو حوزه اینا مهم است، یعنی اینا همون سنت حسنه حوزویان است در قدیم در سلف. این از میفرماییم. حالا به هر حال از بخوام دیگه وارد این حاشیه و این بحث شدم. پس این نکته ای که بنده عرض کردم این هست، اونم که از تاریخ فرمودید نیاز به یک بحث باز اگر انشاءالله تعالی بحث شد، حتی نداریم مجددن این نظریه اصلاح طلاع جوادی هست دیگه، حالا چون آقایان هم میدانید مشکلی نداره، ما احترام کامل برای ایشان قائل هستیم، افتخار میکنه اصلا به وجود ایشان و امثال ایشان. حقیقتا ما هنوز داریم از سفره قدما میخوریم، اینا محصول اون سنت حسنه قدیمی ها هستن دیگه، این چند نفری که الان در درخشش دارن 20 سال 30 سال دیگه حالا چی میشود را میدانه که 30 سال 40 سال اینا رو طولانی بکنن این افسانه. برای این نظریه رو باید بحث کنیم. حقیقت برای هنوز ثابت نشده است این مطلب که ایشان مدعی هستند که اینا در حد اصول است و ما داریم کار نکردیم و باید کار بکنیم. حالا قرآنش که اینایی که آیاتی هست در حد اصول به نظر نمیاد باشه، روایات هم باز بندیم. این به هر حال حاصل ارزمون راجع به زبان قرآن و زبان علم هم معلوم شد که زبان قرآن کریم نسبت به عالم طبیعت اصطلاحا میگن زبان توصیف و تبیین. ما هم میگیم زبان توصیف و تبیین است، نه استعاره، نه سمبول. مثلا بعضی ها اونجا که قصه خلقت آدم هست، حضرت آدم در قرآن که خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، این گفتن که قرآن اصلا نمیخواهد از خلقت آدم به جد صحبت بکند. این فقط میخواهد به ما تنبه بده است که ما موجوداتی هستیم، نیازمند، مخلوق، آفریده، از خودمون چیزی نداریم و بالاخره خداشناسی رو میخواد یاد بده. این که واقعا انسان آدم مستقیما از خاک خلق شد، نه اصلا قرآن نمیخواد اینا بگه. پس دیگه بحث نظریه علم و نظریه قرآن مثلا داروینیسم، اون مشکلی که وجود میاد در بحث داروینیسم، تکامل انواع، که بابا آدم ثبات انواع نیست، این انواع متکامل هستند. اینجور نیست که ما بگوییم آدم مستقلن خلق شده، انواع دیگر مستقلن. گفتن نه اصلا ما این بحث نداریم، چون که زبان قرآن زبان علم نیست. ما میگیم نه اینجور نیست، غلطه. زبان قرآن زبان علم است، اما نه فقط. بله اگر بگیم فقط زبان علم است غلطه، اما اگر زبان علم است که توصیف است، میخواد واقعا حقیقت را بیان بکنه. انه لقول فضل لیس بالهزل، هزل نیست، حق میخواد بگه. خب اما در این حالی که این را بیان میکنه که یک قانون علمی را بیان میکنه، زبان تکلیف هم داره، زبان تنبیه و ارشاد هم داره، میشه خداشناسی، میشه تکلیف شناسی. این زبان هم قرآن داره. حالا زبان مثلا عاطفه، احساسات، زبان احساس هم قرآن دارد، بله. زبان هنر داره قرآن، بله. زیبایی های قرآن زبان هنره. من عرضم این استش که اونهایی که جنبه حق دارد، زبانهایی که بشر به کار میبره و جنبه حق دارد، حالا یا قرآن خودش اونها را طرح کرده یا تأیید میکنه. قرآن لا یخلو از این که یا خود اونها را به کار برده یا اینکه تأیید میکنه اونها اگر حق باشه. پس بنابراین اینم راجع به زبان قرآن. دیگه بحث فلسفه هم که معلوم شد، فرق بین نگرش قرآن به عالم طبیعت با علم این است که نگرش فلسفی هم دارد، منتها در فلسفه های بشری منبع علمشان تفکر عقلی است، اما در قرآن وحی است. این تفاوت در منبع را ما اینجا هم داریم، فرق میکنه. البته قرآن تفکر عقلی را تأیید میکنه. این اجمالا را بازگشت دوباره به این مسئله، چون یک بحثی است که در محافل علمی و دانشگاهی و اینا هم اینا گفته میشه. آدم یک نوع نگاه روشنی داشته باشه، اگر سوال کردن بتونه در واقع تحلیل بکنه، دستبندی بکنه، به نظرم راهگشاست، اون چیز مفیدیه. اگر سوال دوستان در این قسمت ندارید، من وارد اون بحث بعدی بشم. آیشی دارید؟ شما دیروز می‌خواستید سوال کنید، وقت نشد. اگر الان سوالتون همچنان باقی است به قوت خود، مایلید بفرمایید. بله. بالاخره تفاوت در روش که و منبع که داره که، اما در باب نتیجه هم یه فرقی داره که اون محصور است به کشف قوانین در طبیعت. قرآن کریم محصور به این نیست. گفتیم یک نوع نسبت زیاده و نقصانی داره، یعنی طبیعت شناسی قرآنی اون چرا که علم میخواهد به ما بدهد که کشف قوانین باشه میدهد، به اضافه این که به ملکوت عالم و مواقعات توجه داره. در این نتیجه شباهت داره. خب این خیلی مهمه که چیزی کمی نیست بلکه در منبع و روش، که یعنی ما مشاهده بکنیم، فرضیه بدهیم، آزمون کنیم، استقرا کنیم، بعدم به یه نتیجه برسیم. جانم؟ روش خیلی مهمه. روش در علوم نقش بسیار مهمی داره. حالا میخوام بگم منحصره، اما نقش بسیار مهمه. خیلی خب، حالا همین به هر حال دیگه ما میخوام بگیم آیا اگر بخوایم مقایسه بکنیم میتوانیم این جمعی الجهات بگوییم هماهنگند و همگن هستند، یا نمیتوانیم بگوییم؟ بالاخره تباین است، تساوی و تشابه و هماهنگی است، یا خیر در بعض جهات مشابهت است، در بعض جهات تفاوت. بخوام بالاخره دستبندی کنیم، نهایتا فکر کنم قول حق این است که در بعض وجوه شباهت دارند. حالا فرمایش شما اون وجهی که شباهت دارند جایگاهش در علم چقدر است و اون وجهی که تفاوت دارند جایگاهش و رتبه‌اش چقدر است، این میشه اینو بررسی کرد. بگه مثلا در یک وجهی که جنبه و جایگاه مهمتری دارد شباهت است، اونی که جایگاهش کمتر است تفاوت، حالا یا بالعکس. اما بالاخره در بحث ما تأثیر اساسی نمیگذاره که ما خواستیم بگیم نمیتوانیم 100% از هم جدا کنیم، متباین بدانیم، نه یکسان و همانند بدانیم. ناچاریم این وجوه را، جهات را تحلیل کنیم، جدا کنیم تا بتوانیم نظر بدهیم، به صورت فی الجمله بگوییم با هم دیگه همانند، نه فی الجمله. حاصل حرف این میشه. حالا در بعضی ممکنه فی الجمله باشه، اون ادعا بیش از این هست. ادعا اینه که در همه زمینه های علم، از میکنم حالا در همه زمینه ها علوم مختلف، طبیعت شناسی، ما از اینجور اصول، یعنی آیاتی که یک اصل کلی را احتا کرده باشه، اصلا در علم هیئت مثلا آیا چنین چیزی مثلا داریم؟ در گیاه شناسی آیا داریم این اصول را؟ با ذکر یک نمونه دو نمونه نمیشود، ما باید در همه شاخه های علوم، شاخه علوم را تأسیس کنیم، طبقه‌بندی کنیم، مسائل حل علمی را جدا کنیم، بگیم اینا فروع، اینم اصوله. حالا این اصول در قرآن روایت هست، یه چنین کاری میکنه. طبقه‌بندی علوم اولا، مشخص کردن مسائل آنها و رتبه‌بندی مسائل فرعی و اصلی کردن آنها، اون وقت ببینیم مسائل اصلی آیا در قرآن کلیت آمده. نه، اون چرا که اونها اصول اون علم میدانند آیا اینها در قرآن کریم مطرح شده یا نشده است؟ بالاخره هر علمی یک اصولی و موانعی که داره. اگر این اصول را تنفس کنید که در شیمی این که عناصری وجود دارد و اجسام مرکب از یک عناصری تشکیل شده اند، نه، تطبیقی حرف دیگریه. بالاخره این در این حوزه علمی اصل حساب میشه یا نمیشه؟ اصول معرفت طبیعت شناسی اصل است دیگه، پایه‌ست. بقیه بر این به این برمیگرده. حالا اینی که اصل هست در این حوزه آیا در قرآن کریم وجود داره یا نه؟ حالا شما تعریفتون از اصل از چیه؟ اگر این نباشه شما چه تعریفی از اصل یا مسائل اصلی ارائه میفرمایید که بریم ما بررسی بکنیم؟ باید یه تعریفی داشته باشم از اصول دیگه. از کجا بگیریم؟ خودمون جعل اصطلاح بکنیم، بگیم یه چیزی بگیم که در عرف خبرگان و اهل تخصص قابل فهم باشه. مثال عرض کردم در حوزه مسائل حقوقی، بله، یک سلسله آیات و روایات هست، اینا اصول حساب میشه، اصل است، اونا هم میگن اصل است. حالا چه بپذیرن چه نپذیرن، میگن جایگاه این به عنوان یک مسئله اساسی نقش ایفا میکنه در این حوزه. قبول داریم نداریم بحث آخره، بعد اینجوری باشه اصول یعنی اینا. خب اصول فقه را بحث قبول دارم، بله، بعضی هم که قبول ندارن نه اینکه میگن اصل نیست، میگن با مبنای ما جور در نمیاد، اما رو مبنای خودتون از اصولش، اصول شماست. یعنی اونها میگوین فلان مسئله اصل است، نحن نقول بهی، نعتقد بهی، فلان مسئله برای شما و در نظام این علم اصل است، نحن لا نعتقد بهی، از بودنش منکر نمیشن اصل فرعی را، ازش قبول میکنن یا نه رو مبانی برمیگرده، این میشه اصل فرعی. میفرمان جناب آقای شربتچیان میفهمن بیش از 70% ایشان رشتهشون حقوق بین الملل هست، میفهمن بیش از 80% 70% مشترکات داریم. خب یک بحث کوتاهی هم اگر در اصل بحث گذاشت یک دقیقه بتوانیم رو بگیم تمام کنیم این مسئله را. گفتیم از جنبه ارزشی چطور؟ خب سوالی میکنم جواب کوتاهی بیم بدهیم. از جنبه ارزشی، آیا طبیعت شناسی که قرآن کریم برا مطرح کرده خود جنبه ارزشی دارد، حسن دارد یا ندارد، ارزش هست یا نه؟ یعنی اگر کسی آمد وقت گذاشت عمرش را برای شناخت عالم طبیعت صرف کرد، آیا این بهره‌گیری خوب است از عمر؟ مثل اینکه کسی بیاد حالا قرآن تفسیر بکنه یا فقه کار بکنه یا کلام و عقاید کار بکند یا نه؟ من فکر میکنم که پاسخ این را ما خصم فعلی را با فاعلی، قبح فعلی را با فاعلی جدا کنیم روشن است. خصم فعلی حسن فاعلی، قبح فعلی قبح فاعلی. اگر بر مقیاس خصم قبح فعلی بخواهیم قضاوت بکنیم جواب مثبت است. دلیلش هم این است که چون عالم طبیعت فعل خداست و تلاش برای کشف فعل الهی، شناخت فعل الهی خود یک ارزش است، خود فی حد نفسه کمال حسن دارد. حالا عالم مؤمن است یا کافر تو این دخالت ندارد، کما اینکه اگر یک کسی بیاید از ظرایف قرآن پرده بردارد ولو مسیحی باشد، این کارش خوبه. یک دانشمندی هست حالا این کتابی داد به نام قرآن را چگونه شناختم، کینت گریک انگلیسیه، قرآن را چگونه شناختم، خیلی مطالعه جالبه، ذبیح الله منصوری ترجمه کرده، که میگوید که من 30 سال از قرآن کار میکنم، متخصصم در قرآن شناسی و به این نتیجه رسیدم که قرآن یک رمز و رازی دارد از نظر جذابیت که هیچ کتاب دیگری، هیچ کلام دیگری ندارد. بعد اسمش رو میذارم میگن نمیتونم چی بگم، میگه یک جذب مغناطیسی داره که آدم رو به خودش جذب میکنه. خب این حرف خیلی قشنگی است دیگه، قرآن این مثلا درست نیست، توجه میفرمایید؟ پس بنابراین حسن فعلی به نظرم لا به شرط است، به شرط شی نیست که باید حالا عالمش مؤمن نماز شبخوان باشه یا نباشه. قصد و غرضش از این کشف خدمت به مردم باشه و خداشناسی یا حالا خود بردن، اینا برمیگرده به بحث فاعلی. پس از جنبه فعلی به نظرم هر کسی هر جای دنیا با هر ایده و مرامی در باب طبیعت شناسی کار کنه، کشف قوانین بکنه، این خودش خوبه. اما خب البته این شرط کافی هست، شرط لازم نیست. حالا اگر چنانچه از نظر فاعلی اولا مؤمن باشه، الهی باشه، یه حسن اضافه. اگر الهی باشد که انگیزش هم الهی است، یعنی هم خداشناس است هم اخلاص دارد، یعنی برای خدا کار میکنه، خب این حسن فاعلی اضافه میشه دیگه، خیلی عالی میشه. حالا اگر چنانچه کافر شد، ملحد شد، قبح فاعلی دارد. به لحاظ فاعل، این فاعل ستوده نیست، فعلش ستوده است. اگر چنانچه مؤمن شد اما دنبال سود و منفعت و این چیزاست، قصد قربت ندارد، میخواد خود نمایی کند، این باز قبح فاعلی دارد. اما به لحاظ اون حسن فعلی من به نظرم میرسه که در این مسئله هم پاسخ این باشه. یک سوالی را مطلبی را بگم اشاره کنم روش فکر کنید، علامه چون مطرح کرده، اینم چیز خوبیه. اون این است که در قرآن در ضمن پدیده‌های طبیعی برای خداشناسی مصنوعات بشری هم گاهی ذکر شده، مثل همه آیه 164 سوره مبارکه بقره که در بین پدیده‌های طبیعی برای خداشناسی که در قرآن مطرح شده است، از مصنوعات بشری نیز به عنوان آیات الهی سخن گفته شده است. عرض کردم مثل همون آیه 164 بقره، سوره مالک بقره، که میگه ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس کشتی. این چند تا آیه داره، آیه شما نگاه کردم در چند جای قرآن هست. خب چه ربطی بین کشتی رو که بشر میسازه، اما شب و روز و خلق آسمان و زمین که یک پدیده است که در اختیار انسان نیست، فعل انسان نیست، چجور شده است که قرآن کریم برای خداشناسی این را در ضمن اونا قرار داده؟ آیا واقعا یک همگونی هست، همانندی هست، نکته هست، این چجوریه؟ این را علامه داره همون زیل آیه بقره از جلد دوم اگه خواستید ملاحظه کنید فرمایش ایشون را، تا یک تأملی هم رو این داشته باشیم. صلی الله علی محمد و آله و سلم.